ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. یکشنبه 23 دی ماه سال 1397 خورشیدی برابر با 13 ماه ژانویه سال 2019 میلادی است. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید که به مدت 30 دقیقه ادامه خواهد داشت. مجله سراسر خبر، گزارش، گفتگو و تحلیل که با خبرها البته آغاز میشه، آنچه که هیچ چیز بر اون پیشی نخواهد گرفت. الهی روانشاد هستم، شما رو در این مجله همراهی خواهم کرد. اما نخست در آغاز مجله با همکارم نوشین سید حسینی همراه میشیم تا از تازه ترین ها آگاه بشیم.
سپاسگزارم. الهی سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که حمله هوایی جمعه شب به فرودگاه دمشق پایتخت سوریه توسط اسرائیل انجام شده است. به گزارش رسانه‌های اسرائیل، به نقل از بنیامین نتانیاهو، نیروی هوایی اسرائیل در 36 ساعت گذشته به انبارهای تسلیحاتی ایران در فرودگاه دمشق حمله کرده است. دیدبان حقوق بشر سوریه که در لندن مستقر است، هدف حمله را انبار موشکی حزب الله همپیمان ایران اعلام کرده است. بنیامین نتانیاهو موج حملات اخیر را نشانه قاطعیت بیش از پیش اسرائیل در اقدام علیه ایران در سوریه توصیف کرده است. مقام های جمهوری اسلامی ایران هنوز به این خبر واکنشی نشان ندادند. محمود احمدی نژاد با انتشار نامه ای از آنچه پادرمیانی قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، برای آزادی برادر معاون اول حسن روحانی خوانده انتقاد کرد. مهدی جهانگیری، برادر اسحاق جهانگیری، نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران، سال گذشته به اتهام فساد مالی در کرمان بازداشت شده بود. رئیس جمهوری پیشین ایران در نامه خود آزادی مهدی جهانگیری را نتیجه توصیه قاسم سلیمانی به مقامات مربوطه ذکر کرده و همزمان از خودداری آقای سلیمانی برای ادای شهادت در پرونده حمید بقایی اظهار تأسف کرده است. حمید بقایی، معاون اجرایی رئیس دولت دهم، به اتهام دریافت میلیون‌ها یورو و دلار از نیروی قدس سپاه پاسداران از سال گذشته در زندان به سر می‌برد. یک مقام اداری ارشاد خراسان رضوی روز یکشنبه اعلام کرد که مجوز اجرای کنسرت موسیقی علی زند وکیلی در مشهد لغو شده است. محمد رضا محمدی، معاون هنری اداری ارشاد خراسان رضوی، از جمله دلایل عمده لغو این کنسرت را مسائل فنی اعلام کرده و از موکول شدن اجرای کنسرت به زمانی دیگر خبر داده است. همزمان مجری برنامه این کنسرت وحید محمودی در گفتگو با خبرگزاری دولتی ایرنا از توضیح درباره علت لغو این کنسرت خودداری کرده است. احمد علم الهدا، امام جمعه مشهد و نماینده رهبر جمهوری اسلامی در استان خراسان رضوی، از مخالفان برگزاری کنسرت در این شهر بوده و تاکنون چندین کنسرت موسیقی در مشهد لغو شده است. به گفته رئیس مرکز تحقیقات ایدز ایران، آمار این بیماری در میان نوجوانان رشد چشمگیری داشته است. به گزارش ایلنا، مینو مهرز همچنین از رشد 10 برابری بیماری ایدز در میان زنان خبر داد. پیش از این در آذر ماه، مدیر پیشگیری و مبارزه با بیماری ها در دانشگاه علوم پزشکی مشهد جمعیت مبتلایان به بیماری ایدز در 6 ماهه اول سال جاری را 59531 نفر اعلام کرده بود. و وزارت امور خارجه ایران در اعتراض به برگزاری کنفرانس موسوم به صلح و امنیت در خاورمیانه که قرار است با میزبانی مشترک آمریکا و لهستان در ورشو برگزار شود، روز شنبه کاردار لهستان را احضار کرد. وزارت امور خارجه ایران در این دیدار ضمن خصمانه خواندن اقدام لهستان، خواستار خودداری آن کشور از برگزاری کنفرانس مذکور شده است. مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا، روز جمعه گذشته از برگزاری اجلاسی جهانی در ادامه کارزار فشار حداکثری بر ایران در روزهای 24 و 25 بهمن خبر داده بود. پیش از این محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، به برگزاری این اجلاس اعتراض کرده بود. آمریکا میگوید ده‌ها کشور در اجلاس لهستان شرکت خواهند کرد، ولی نام کشورهای شرکت کننده هنوز اعلام نشده است.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم نوشین سید حسینی شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. یک نشریه آمریکایی از ارائه گزینه نظامی علیه ایران در شهریور ماه گذشته از سوی مشاور امنیت ملی آمریکا خبر داده است.
بحث گزینه نظامی از جمله گزینه‌های مختلف همواره در آمریکا به خصوص از زمان جورج بوش پسر به این طرف مطرح بوده، هرچند در دوره آقای اوباما یک پرانتزی باز شد که بحث توافق هسته‌ای در این پرانتز صورت گرفت.
رئیس گروه ویژه اقدام ایران در وزارت امور خارجه آمریکا میگوید تا زمانی که ایران و گروه‌های نیابتیش به طور کامل از سوریه رانده نشوند، آمریکا کمکی به بازسازی سوریه نخواهد کرد.
این پیام برای آقای بشار اسد ارسال شده، میخواهد بگوید که کشور ویرانی که شاید نزدیک 400 میلیارد دلار کم کم احتیاج به بازسازی داره، این پول هرگز در دست جمهوری اسلامی نیست که بخواد تامین بکنه.
و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران امروز گفت که اقدامات اولیه برای سوخت مدرن 20% برای نخستین بار توسط این سازمان تکمیل شده است.
مثلا روی کاغذ کار بکنی، طراحی بکنی، چه کار بکنی، مثلا اگه سوخت 20% خواستیم درست کنیم که بهتر باشه کیفیتش. خب اینو البته میشه راجبش فکر کرد روی کاغذ، اما نمیشه روش عمل کرد.
همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچنین همیشه همراه ما باشید. روزنامه وال استریت جورنال روز یک شنبه نوشت پس از آنکه در سپتامبر یا همان شهریور گذشته خمپاره و راکت‌های گروه‌های همپیمان با ایران در نزدیکی سفارت آمریکا در بغداد فرود آمدند، جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا از وزارت دفاع این کشور خواست تا گزینه حمله نظامی به ایران را به کاخ سفید ارائه کند. بنوشته این روزنامه آمریکایی، آن خمپاره باران‌ها زنگ خطری بی سابقه را در محافل دولتی در واشنگتن به صدا درآورد و تیم امنیت ملی دولت دونالد ترامپ را واداشت تا جلسات متعددی را در مورد یک پاسخ قوی از سوی آمریکا به ایران برگزار کند. هوشنگ حسنیاری استاد کالج سلطنتی نظامی کانادا در گفتگو با رادیو فردا از این خبر و احتمال حمله احتمالی به ایران میگوید.
مسئله استفاده از نیروی نظامی علیه جمهوری اسلامی همواره وجود داشته. خب گهگاهی بحث تحریم ها مقدم شمرده شد، ولی استفاده از نیروی نظامی همواره به قول آمریکایی ها گزینه بوده که همواره روی میز به طور کلی بوده.
جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا در شهریور ماه گذشته پس از اون که خمپاره و راکت های گروه های همپیمان با ایران به نزدیکی سفارتخانه آمریکا در بغداد و بصره اصابت کرد، این پیشنهاد رو کرده و خواسته که به رئیس جمهوری ارائه بشه از طرف وزارت دفاع آمریکا. شما تصور میکنید حالا منازعات در سوریه و عراق چقدر میتونه عامل جدی یک درگیری نظامی میان ایران و آمریکا بشه؟
به نظر من همین حملاتی که شما اشاره کردین، اینا میتونن به خیلی جدی به عنوان بهانه‌ای در توسط آمریکا استفاده بشه از اونها برای حمله به جمهوری اسلامی، به خاطر اینکه جان بولتون و به خصوص دونالد ترامپ همواره زمان انتخابات و بعد از اون بر دولت اوباما و شخص هیلری کلینتون که در اون زمان وزیر خارجه آمریکا بوده خورده میگرفتن و انتقاد داشتن که چرا از سفارت آمریکا در لیبی بعد از قذافی به طور جدی حفاظت نکرد که در نتیجه حمله بعضی از گروه‌ها تعدادی از دیپلمات‌های آمریکا در اون سفارت کشته شدند. در این مورد هم جان بولتون و به خصوص ترامپ نمیتونن شاهد تکرار چنین امری در زمان زمامداری خود باشند. بنابراین این که در اون زمان سپتامبر گذشته جان بولتون چنین خواسته‌ای را از پنتاگون داشته، به نظر من برمیگرده به خصوص به اون حمله‌ای که در لیبی صورت گرفت و بدون تردید که این گزینه نظامی که بحثون مطرح شده گزینه بسیار بسیار جدی از جانب جان بولتون بوده. خب سوال این هست که بعد از اون چرا انجام نشد و چرا حمله‌ای به ایران صورت نگرفت، که خب برمیگرده به روابط احتمالی بین دولت آمریکا و عراقی‌ها، تا چه حد عراقی‌ها توانستند دولت ترامپ رو متقاعد بکنند که چنین حملاتی در آینده صورت نخواهد گرفت، و ممکن هست که از کانال‌های غیر غیر رسمی ایران اطمینان‌های به آمریکا در این مورد داده باشه، به خصوص این گروه‌های بسیجی عراق به وجود اومده توسط سپاه قدس ایران در این کشور و همینطور در سوریه. این گروه‌ها عامل چنین حمله‌ای بودن و ایران میتونسته بگه که اینها عراقی هستن و ارتباطی با ایران ندارن اساسا.
آقای حسنیاری، جان بولتون کمتر از یک ساله که مشاور امنیت ملی کاخ سفیده و به جز این پیشنهاد نزدیک به 4 سال پیش هم خواستار حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران بود. کمتر از 3 سال پیش از تغییر رژیم در ایران میگفت و معتقد بود که حکومت آیت الله ها به گفته او خطر اصلی برای صلح جهانی هستند و بدون شک اضافه کرده بود که سرنگونی اونها آرامش و خوشنودی رو به منطقه باز میگردونه. دیدگاه شما در مورد این شخص پیشنهاد دهنده و میزان نفوذش چیست؟
جان بولتون همواره با جمهوری اسلامی سر خصومت داشته به دلایل مختلفی، که این که از طرفداران سازمان مجاهدین خلق بوده، از کسانی که از اسرائیل حمایت میکنه، ولی به طور کلی حتی زمانی که به عنوان نماینده آمریکا در سازمان ملل فعالیت داشته، در اون زمان هم چنین حرفایی رو مطرح میکرده. بنابراین جان بولتون به طور خیلی جدی به ایران به عنوان بزرگترین خطر برای صلح امنیت خاورمیانه یاد میکنه و رفع این خطر رو در رفع وجود جمهوری اسلامی میبینه. بنابراین وقتی که صحبت از این میکنه که خوشحال خواهند شد کشورها در خاورمیانه از سرنگونی جمهوری اسلامی، برمیگرده به همین خطری رو که ایشون از جانب جمهوری اسلامی میبینه، نه تنها برای منافع آمریکا بلکه برای منافع کشورهای متحد آمریکا در منطقه نیست.
آقای حسنیاری، وال استریت جورنال از قول مقام‌های فعلی و پیشین آمریکا نوشته که درخواست انتخاب گزینه نظامی علیه ایران نگرانی‌های زیادی را در وزارتخانه‌های دفاع و امور خارجه آمریکا ایجاد کرده. از دیدگاه شما چگونه است که تفاوت دیدگاه‌ها به این شدت زیاده که یکی پیشنهاد گزینه نظامی رو میده و دو وزارتخانه دیگر به شدت نگران میشن، اگر گفته‌های وال استریت جورنال صحیح باشه؟
بله، خب تصمیم گیر نهایی جمهور این کشور هست. این که اختلافی وجود داره این چیز طبیعیه، ولی شوکه شدن این افراد جای تعجب داره، به خاطر اینکه بحث گزینه نظامی از جمله گزینه‌های مختلف همواره در آمریکا به خصوص از زمان جورج بوش پسر به این طرف مطرح بوده، هرچند در دوره آقای اوباما یک پرانتزی باز شد که بحث توافق هسته‌ای در این پرانتز صورت گرفت، ولی هم به گزینه نظامی همواره روی میز بوده و به عنوان یک اهرم فشار بر جمهوری اسلامی استفاده میشد. تاکید بیشتر آمریکا در ماه‌های اخیر، بخصوص از در یک سال گذشته، بر شدت بیشتر تحریم‌ها هست. ما اگه ببینید تحریم‌ها معمولاً یک اقدام پیش از حمله نظامی هستند. اگر تحریم‌ها کاری رو که یا مسئولیتی رو که از اونها خواسته میشه انجام ندن، ممکن هست که در بعد از این مرحله بحث جنگ پیش بیاد و بسیار جدی خواهد بود، بخصوص در زمان ریاست جمهوری آقای ترامپ، که خب توی شخصی است که معمولاً تصمیمات رو به تنهایی میگیره، بعد از این تصمیم رو گرفت با مشاورینش مشورت میکنه و ترامپ هم به طور خیلی خیلی روشن از جمهوری اسلامی و رهبران جمهوری اسلامی ناخرسند، از همونطوری که بارها بر این هم تاکید داشته.
از هوشنگ حسنیاری، استاد کالج سلطنتی نظامی کانادا میشنیدیم درباره مطلبی که روزنامه وال استریت جورنال امروز یک شنبه منتشر کرد و گفته که در سپتامبر گذشته خمپاره و راکت‌های گروه‌های همپیمان با ایران در نزدیکی سفارت آمریکا در بغداد فرود آمدند و در نهایت جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا از وزارت دفاع این کشور همزمان خواسته بود تا گزینه حمله نظامی به ایران رو به کاخ سفید ارائه دهند.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
برایان هوک، رئیس گروه ویژه اقدام ایران در وزارت امور خارجه آمریکا، گفته است تا زمانی که نیروهای ایران و گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی به طور کامل از سوریه رانده نشوند، واشنگتن کمکی به بازسازی سوریه نخواهد کرد. بشنویم از روزبه بلحری.
برایان هوک، رئیس گروه ویژه اقدام ایران در وزارت امور خارجه آمریکا، با اشاره به آنچه حضور نیروهای ایرانی در سوریه نامید، گفت اجازه نخواهیم داد آنچه که ایرانیان در لبنان انجام دادند در سوریه هم انجام دهند. سخنان این مقام آمریکایی در شرایطی ابراز شد که تهران همیشه از حضور مستشارانش در سوریه سخن گفته است و نه نیروهای نظامی. با این همه، آمریکا و شمار دیگری از کشورهای منطقه و جهان از کمک نظامی جمهوری اسلامی به حکومت بشار اسد و حضور نیروهای نظامی ایران در سوریه انتقاد کردند. برایان هوک در بخش دیگری از سخنانش با اعلام اینکه واشنگتن تا زمانی که نیروهای ایران و گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی به طور کامل از سوریه رانده نشوند به بازسازی سوریه کمک نخواهد کرد افسود برای دستیابی به این هدف ابزارهای متعددی در دست داریم. پایان نقل قول. آیا آمریکا می تواند در هدف خود موفق شود؟ حسین علیزاده، دیپلمات سابق ایرانی.
مخاطب این صحبت بیش از این که تهران باشه، دمشق هستش، یعنی آقای بشار اسد. این پیام در واقع برای آقای بشار اسد ارسال شده. می‌خواد بگوید که کشور ویرانی که شاید نزدیک 400 میلیارد دلار کم کم احتیاج به بازسازی داره، این پول هرگز در دست جمهوری اسلامی نیست که بخواد تامین بکنه بازسازی فردای این کشور بسیار ویران شده. آقای بشار اسد اگر بخواد فکر که آینده کشور خودش باشه، به هر حال خودش روزی خواهد رفت، این کشور باید بازسازی بشه. دیدیم که کشورهای عربی تا همین الان برخیشون سفارت خودشون رو باز کردن به نشانه این که ما آمادگی هزینه کردن بازسازی سوریه را داریم، اما به شرط ها و شروط ها.
نیما ناصرآبادی، تحلیلگر سیاست خارجی آمریکا، ساکن ماینز آلمان، از زاویه دیگری به این موضوع نگاه میکند.
اینکه آقای بریان هوک از ابزار ایالات متحده صحبت میکنن، خب بیراه نیست، حقیقت داره. آمریکا قدرت برتر جهان نیست و در این شکی نیست، اما دو بازیگر مهم دیگه هم توی سوریه هستن، یکی روسیه پوتین و دیگری ترکیه اردوغان، که هر کدوم از اینا میتونن به قوی دستی و حضور جمهوری اسلامی در سوریه کمک کنن یا از دیگر سو نقش اون رو تضعیف بکنن. مورد دومی که هست این که حضور ایران در سوریه مربوط به امروز و دیروز نیست و به پیشینش به انقلاب ایران برمیگرده و طی همین تمام این سالهایی که پشت سر گذاشتیم به درست یا غلط حضوری پایدار داشته. و باز نباید فراموش کنیم که رابطه سوریه و ایالات متحده هم از زمانی به قدرت رسیدن اسدها هیچگاه دوستانه نبوده و من فکر میکنم که زمانی آمریکا میتونه به بازسازی سوریه کمک بکنه که یا معادلات سیاسی و جناح‌بندی های جهانی به کلی دگرگون بشه، یا حکومتی طرفدار غرب یا همخوان با کشورهایی مثل عربستان، مصر و یا امارات متحده در این کشورها به قدرت برسه.
برایان هوک در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ به منتقدانی که بیرون راندن ایران و گروه‌های وابسته به تهران از سوریه را غیر ممکن می‌دانند، گفت اگر بخوایم همیشه به منتقدان گوش بدهیم، در سیاست خارجی به جایی نمی‌رسیم. رئیس گروه ویژه اقدام ایران در وزارت امور خارجه آمریکا با اشاره به حضور ایالات متحده در خاورمیانه و ظرفیت‌ها برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران گفت در آنجا دیپلمات‌های با تعداد زیادی اهرم فشار داریم و در عین حال از طریق نظامیان و دیپلمات‌های خود در خلیج فارس حضوری بسیار چشمگیر داریم. در همین ارتباط یک پرسش مطرح می شود و اون اینکه آیا ایران در این شرایط خواهد توانست در روند بازسازی سوریه مشارکت داشته باشد؟ فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی، با اشاره به اینکه ایران و همچنین روسیه کمک بسیاری به باقی ماندن بشار اسد در قدرت کرده اند، می افزاید که طبیعتاً آنها انتظار داشتند که بخش قابل توجهی از هزینه بالایی که در سوریه کرده اند از طریق حضور در بازسازی این کشور جبران کنند.
شرکت‌های ایرانی به خصوص شبه دولتی و مخصوصاً شرکت‌های وابسته به سپاه امیدواری زیادی داشته و دارند که بتوانند در بازسازی سوریه حضور فعال داشته باشند و به این ترتیب تبدیل بشن به یکی از برندگان این بازسازی. منتها مسئله بزرگ این هست که روسیه طبعا در مورد سوریه از امکانات خیلی بیشتری برخوردار هست. ایران در چنین وضعیت قرار نداره. به دلایل گوناگون ایران ممکنه که در مسئله بازسازی سوریه در حاشیه قرار بگیره. همین چندی پیش وزیر اقتصاد سوریه در تهران بود، در اتاق بازرگانی حضور پیدا کرد و خیلی خیلی از صاحبان صنایع در ایران و بازرگانان گلایه داشتند از اینکه ایران به دلایل گوناگون نمیتواند آنگونه که باید و شاید اونگونه که خواست محافل اقتصادی ایران هست در این بازسازی شرکت بکنه. مسئله روابط بانکی مطرحه، مسئله حمل و نقل به سوریه مطرح هست، احتمالاً در مورد مثلا اگر ارسال کالاهایی به خاک این کشور، زیربناهای لازم برای اینکه ایران حضور فعال در سوریه داشته باشه نیست. و یکی از مهمترین مسائل هم این است که اگر کشورهایی مثل عربستان سعودی یا امارات و کشورهای عربی خلیج فارس از امکانات مالی لازم برخوردار هستند برای اینکه حضور فعال داشته باشند در سوریه و در بازسازی سوریه به خصوص تأمین مالی بکنن، طبعا یکی از شرایطی که خواهند گذاشت برای اینکه به دولت سوریه کمک مالی بدن برای این بازسازی اینه که شرکت‌های ایرانی حضور نداشته باشند.
در این حال و در ارتباط با سخنان برایان هوک در مورد ایران، گادی آیزنکوت رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل روز شنبه گفت که این کشور از سال 2017 میلادی تا کنون برای مقابله با آنچه خطر ایران نامید به هزاران هدف ایرانی در سوریه حمله کرده است.
اگر با همه در منطقه همکاری کنیم و اگر دیپلماسی خود را به نحوی که می‌خواهیم به پیش ببریم، می‌توانیم از دست تمامی نیروهای تحت کنترل ایران خلاص شویم. چیزی است که برایان هوک، رئیس گروه ویژه اقدام ایران در وزارت امور خارجه آمریکا گفته است. و گزارش همکارم روزبه بلحری رو می‌شنیدید. بریم و بشنویم از شما.
روی صحبتم با جناب آقای رحمانی فضلی وزیر کشوره که میگه بزرگترین سند موفقیت انقلاب اسلامی تداوم دشمنی آمریکا با ماست و بسیار هم خوشحال هستند. جناب آقای رحمانی فضلی، این تداوم دشمنی به ضرر مردم ایران بوده. شما انگار توی مملکت زندگی نمی کنید، از وضع مردم خبر ندارید، نمی دونید در چه وضعیتی هستند این مردم. شما فقط دشمنی رو گرفتید و دشمنی رو گرفتید و دشمنی. نه آقای رحمانی فضلی، این دشمنی نیست، این نابود کردن مردم ایرانه.
مسئولان گفتند ضعف‌های کشور نباید خبررسانی شود. معاون وزیر هم گفته دنبال مشکلی مسئولان نباشند. یعنی اینکه دزدی کنند ولی کسی خبررسانی نکنه. طبق نوشته نشریات خودتون 40% مردم ایران زیر خط فقر هستند. یاد صحبت‌های خمینی افتادم، میگفت ما شما را به کمال انسانیت میرسانیم، برای مستضعف‌ها خانه میسازیم، آب و برق را مجانی میکنیم. همش دروغ بود برای فریب مردم. وقتی تماس یک مادر نرگس محمدی در زندان با فرزندش جلوگیری کنید، این کمال انسانیت خمینی بود؟
در مورد کنفرانس لهستان میخواستم بگم 40 سال پیش تهران سومین پایتخت پاکیزه جهان شد. هواپیمای ملی ایران هما دومین خط برتر هواپیمای جهان و اولین آسیا شد. ما قدرتمندترین نیروی هوایی آسیا و سومین در جهان بودیم و حالا کشورهای خاورمیانه میخوان در کنفرانس لهستان شرکت کنند و تدبیر بیندیشن که چگونه رژیم جهل و فساد جمهوری اسلامی را به فروپاشی برسانند. کجا بودیم و به کجا رسیدیم؟
در چند سال گذشته یک کمیته تشکیل دادم به نام محتوای مجرمانه شبکه‌های اجتماعی فیلترینگ و رفع فیلترینگ آن و کلی بودجه به این کمیته تخصیص یافته. حالا رئیس این کمیته میگه که ما در مورد فیلترینگ و رفع فیلترینگ هیچ گونه اجازه ای نداریم و از جای دیگه درخواست میشه و دستور داده میشه که این کار انجام بشه. خب اگر شما هیچ کاری اید، اصلا برای چی این کمیته رو تشکیل دادید و این بودجه رو اصلا برای چی میگیرید؟
آقای وزیر اطلاعاتی که اومدی میگی شکنجه‌ای وجود نداره، اسماعیل بخشی درست نمیگه، ما هیچ وقت اونو نزدیم و تو زندانای ما هیچ وقت کسی رو شکنجه ندادیم. و خواستم خدمت بگم شما تو خیابونش مردم رو میزنید، تو کلانتریش مردم رو میزنید، تو آگاهیش به خاطر یه اتهام دزدی ساده طرف رو به درخت میبندید. برای خودتون نمیدونم اما اقسام درخت سخنگو و نمیدونم ستون فلان و اینا دارید مردم رو بهش میبندید. زبان قضاییتون یک جمله یک چیزی دارید به نام بازجویی فنی. یعنی قاضی میگه وقتی بازجویی فنی یعنی ببرید به انقدر بزنید تا ازش حرف درارید. تمام این چیزا مال جمهوری اسلامی شماست و هم میگه شکنجه وجود نداره. تو خیابونش دختر مردم میکشید انقدر رو زمین طرف جرقه بزنه، خجالت بکشه، انقدر به مردم دروغ نگو.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرا.
یا به پیامگیر رادیو فردا بسپارید. 00 42 02 21 12 21 12. ممو علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، روز یکشنبه امروز اعلام کرد که این سازمان برای نخستین بار اقدامات اولیه برای طراحی سوخت مدرن 20% را برای استفاده در راکتور هسته‌ای تهران تکمیل کرده. به گفته علی اکبر صالحی، این سوخت با سوخت 20% قبلی متفاوت است و بهره‌وری راکتور را افزایش می‌دهد. بهروز بیات، کارشناس فیزیک هسته‌ای در وین، در این باره با همکارم رضا جمالی گفتگو کرده.
در واقع آقای صالحی توضیح نداده که یعنی چی سوخت مدرن، سوخت قبلی چگونه بوده که الان قرار مدرن باشه. میشه تصور کنی که برنامه‌ای بریزن که مثلا درجه خلوص سوختی که تولید میکنن بالاتر باشه، اما به این معنی که سوخت مدرن واقعا در واقع فقط یک لفظیه. تا وقتی که تعریف نشه که منظور از سوخت مدرن چیه، یک لفظیه که به کار برده میشه برای مصارف، مثلا که بگم این کاری که ما میکنیم معنی داره. مثلا خب در واقع در حالتی که ایران اجازه تولید اورانیوم با قنای بیش از 3.7% نداره، عملا نمیشه روی سوخت فرض کنیم با خلوص بالاتری هم کار بکنن. از این لحاظ من فکر میکنم چندان معنی توش متصور باشه.
آقای بیات، حالا به نظر شما این اقدام ایران برای تولید سوخت 20% که رئیس سازمان انرژی اتمی ایران مطرح کرده چه پیامدی به همراه خواهد داشت؟ میدونیم که بر اساس توافق اتمی ایران و گروه 5 به علاوه 1 تأمین سوخت نیروگاه اتمی تهران گفته شده که روسیه باید تأمین کنه و ایران از خارج این رو وارد کنه. آیا به نظر شما پیامدی به همراه خواهد داشت اگر ایران اقدام به تولید سوخت 20% ولو برای راکتور تحقیقاتی دانشگاه تهران انجام بده؟
نگاه کنید، ایران نمیتواند تا وقتی که در برجام هست نمیتواند غنی‌سازی بیش از 3.7% بکند. غیر ممکنه همچین کاری. اگر یه وقتی از برجام برم بیرون، خب البته میتونن دوباره برن به طرف غنی‌سازی با درجه بالاتر. اما این صحبتی که میشه به مانند بسیار صحبت های دیره به نحویه که ناقض برجام نباشه. مثلا اینی که روی کاغذ کار بکنی، طراحی بکنی، چه کار بکنی، مثلا اگه سوخت 20% خواستیم درست کنیم که بهتر باشه کیفیتش. خب اینو البته میشه راجبش فکر کرد روی کاغذ، اما نمیشه روش عمل کرد و هنوز در برجام موند. منتها به لحاظ واقعی به هیچ وجه نقض برجام نیست در این سر، اما میتواند بهانه‌ای باشد برای کسانی که در خارج از ایران بخوان که برجام به کلی به هم بخوره. میدونید که همیشه لازم نیست که واقعیت سی صورت بگیره، گاهی یک سری لفاظی ها بهانه میده. از این لحاظ میتونه در این سو اثر بکنه که در جهت باز هم بیشتر بین بردن برجام که میدونیم در کشورهای متحدان امریکا، داخل امریکا خیلی کسایی هستن که قدم گذاشتن روی اینو، میخوان اروپایی هم با خودشون ببرن، با این مسیر میتونن تبلیغ بکنن. اما به طور واقعی ناقض برجام نخواهد بود، چیزی که آقای صالحی گفته.
آقای بیات، علی اکبر صالحی از خودکفایی ایران در تولید اکسیژن 18 هم خبر داده. این اکسیژن 18 در کجا کاربرد داره و در چه بخشایی ازش میشه استفاده کرد؟
تا حدی که من اطلاع دارم اکسیژن 18 برای تولید رادیو داروهایی که به کار میرن برای تشخیص یا حتی شاید مداوای تومورها، و اون این که یک روشی در پزشکی وجود داره به اسم PET، PET، یعنی پوزیترون امیشن توموگرافی، که در اینجا به کار برده میشه. البته مصرف پزشکی داره. اصولا کاربرد اکسیژن 18 یا پرداختن به اکسیژن 18 در هیدرولوژی، در آبشناسی هم مصرف داره. البته اون لازم نیست تولیدش بکنی، با اون ترکیب توی تشخیص بدی. میشه راجب منشأ آب‌های زیرزمینی، راجب عمرشون از طریق تشخیص اکسیژن 18 نظر بدی.
عزیزان، گفتگوی همکارم رضا جمالی رو میشنیدید با بهروز بیات، کارشناس فیزیک هسته‌ای در وین. از اونجا که علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران امروز اعلام کرده که این سازمان برای نخستین بار گفته اقدامات اولیه برای طراحی سوخت مدرن 20 درصدی رو برای استفاده در راکتور هسته‌ای تهران تکمیل کرده و با این گزارش و گفتگو به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا میرسیم. عزیزان دعوت میکنم ازتون که اگر کسی رو میشناسید که حرفی برای گفتن داره، میخواد صدای خودش رو به دیگران برسونه، خبری، اثری و چیزی مد نظرشه، شماره پیامگیر ما رو در اختیارش بگذارید. 0042 02 21 12 21 12 شب و روز در اختیارتونه.